وتعالى بالله العلي العظيم. بس در اشکالات صاحب مقاویس بود در مسئله من باع ثم ملک. مرحوم صاحب مقاویس رضوان الله علیه اشکالاتی داره که 5 تاشو تا کنون گفتیم. آخرین و ششمین اشکال امروز مطرح است. ایشون میگه بیع ثانی فسخ بیع اول است. بیع ثانی فسخ بیع اول است. چرا؟ برای اینکه فعل منافی همیشه مصداق فسخ محسوب میشه. اول آمده جناب فضولی بیع کرده، بعد میرود همون جنس رو از مالک بخره، این بیع دوم میشه. مالک که حاضر میشود همون جنس را بفروشد به این آقای فضولی، معنیش این است بیع اولی که تو کردی اون بیع کل عدم، اون بیع دیگه من نمیخوام. این معنیش این است اون بیع من فسخ کردم، فعل منافی انجام دادم و فعل منافی میگن حکم فسخ داره. شبیهشو در باب هبه گفتن. در باب هبه اگر چیزی را شما به کسی ببخشی به صورت هبه جائزه، بعدن این شخص یعنی واهب بیاید همون چیزی را که هبه کرده بود بیع کنه، همون عینی را که هبه کرده بود همون را بیع کنه، میگن این بیع فسخه بیع قبلی هست. لأنه فعل المنافی و فعل منافی فسخ محسوب میشود. مانعنفی از اونجا هم بدتره، ما از اونجا یه هبه کرده، اینجا که هبه هم نکرده، یه صیغه عقدی خوندن. این صیغه عقدی که خوندن وقتی آمد عقد دوم رو مالک اجازه داد و خودش اقدام به بیع کرد، معنیش این است اون عقد اول کل آدم فرض.
روی چقدر اقدام به بیع
میکنه؟ من مالک رو دارم بحث میکنم، نه فضولی رو، مالک. همین این باز سوال از فضولی میکنی، مالک اصلی چرا میفروشد؟ مالک اصلی اعتنایی ندارد به بیع اول، چه بداند چه نداند. معنیش این است که نسبت به بیع اول نظر مالک منفی است. مالک اصلی، مالک اصلی نظرش به بیع اول منفی است، ولی سا اقدام به بیع دوم میکنه. ولی چیه؟ باشه، بیع اولی بر مالش انجام دادن، مالک اصلی بیع اولی بر مالش انجام دادن، بی اعتنا به بیع اول میاد بیع دوم انجام میده، معنیش از بیع اولی داره نفع میکنه. میدونم هر دو یه مال هست یا نیست. تمام شد، توجه نمیخواد. وقتی دو تا بیع روی ماله، بیع دوم نفیه، بیع اوله نفیه.
چه بسا اولی ندونه،
چه بسا هم بدانه. حالا اونجا که میدانی چه میگی؟ فسخه؟ اونجا ما همه میگیم فعل منافی، معنیش این است در ذهنش این است هر کاری شده باشه کل عدم، بلا نمیدانه، هر چه شده باشد کل عدمه دیگه. بله؟ بله دیگه، فعل منافی فسخه دیگه. فسخ معنیش چیه؟ یعنی اون کل عدم. انشاء ملازم اینجا. خب این خلاصه اشکال ششمی که ایشون داره. معلوم شیخ انصاری آمده جوابی داده، ما عقیدمون این است جواب شیخ درست نیست و این اشکال ششم وارد است. دقت کنید به جواب شیخ رضوان الله علیه. شیخ می‌فرماید مالک اصلی وقتی میاد بیع دوم رو اجازه میدهد، معنی اجازه او فسخ نیست. فسخ انشاء میخواد، فسخ انشاء میخواد، این انشاء فسخی نکرده. فعل منافی انجام داده، یعنی از ناحیه خودش سد کرده بیع اول را، از ناحیه خودش نفی کرده. اگر از ناحیه خودش نفی بکند به اول را، این مانع از این نیست که از ناحیه فضولی موقعیت باقی باشه. خوب دقت کنید، شیخ میخواد تجزیه کنه به اول را، میگه اون به اولی که واقع شده میان فضولی و مشتری، این دو جهت درشه، یه جهتی راجع به مالک اصلیه، یه جهتی راجع به فضولیه. وقتی مالک اصلی اقدام به بیع دوم کرد، راه را به روی خودش بست، راه صحت را به روی خودش بست. اما این راه روی فضولی بازه، بعد از آنی که مالک شد اجازه میده. این راه به روی فضولی بازه، بعد از آنی که فضولی مالک شد اجازه میده. نتیجه این شد ما به اول تجزیه میکنیم، از لحاظ ارتباط به مالک اصلی دارد، اون به وسیله بیع دوم ارتباط بریده شد. از لحاظ ارتباط به فضولی دارد، این بریده نشده است. با ثم ملک ثم اجاز. این خلاصه بله، بیش از این میخواد بگه. میخواد بگه فعل به تنهایی کافی نیست، ولی بعضی جاها فعل رو ایشون میگه کافیه، اونجایی که زمینه رو از بین ببره. معلوم شیخ میگه فعل منافی اگر زمینه رو به کلی از بین ببرد، اون هم در حکم فسخه. ولی اینجا میخواد ایشون بگه زمینه رو از بین نمیبره، زمینه رو من حیث از بین میبره. لا من جمیع الجا، میگه از حیث شخص مالک اصلی دیگه زمینه نداره، اما از حیث فضولی که با ثم ملک ثم اجاز زمینه داره. تکرار میکنم، شیخ میگه در اینجا انشاء فسخ نشده، بلکه فعل منافی شده. فعل منافی در اینجا زمینه را از ناحیه مالک اصلی از بین میبره، دیگه زمینه اجازه نمیمونه، ولی زمینه اجازه را از ناحیه فضولی از بین نمیبرد. تجزیه میکنه عقد رو، زمینش از ناحیه مالک اصلی معدوم میدانه و از ناحیه چیز معدوم نمیدانه، فضولی معدوم نمیدانه. کجا؟ بعد اونجا به کلی، خود شیخ هم داره اونجا به کلی از بین. ما نحنفی این طور نیست، ولکن الانصاف عقیده ما این است که این اشکال صاحب مقابیس وارده. نتیجه چی میشه؟ اشکال اولش وارد بود، اشکال آخر هم وارده، اون چهار اشکال دیگر همه قابل دفع. چرا وارد این اشکال؟ برای اینکه این بیع تجزیه کردن درست نیست. تجزیه کردن این بیع به عقیده. حالا میگم، من که نگفتم شما اوقاتتون به ایزوی سرد شد. حالا میگم، عرض ما این است که این فضولی چه قصدی کرد؟ قصد کرد که از طرف مالک، قصد مالک کرده دیگه، بدون قصد مالک نمیشه دیگه. این فضولی قصد کرد که این معامله از طرف مالک واقع بشه. مالک هم قبل از آنی که بیع بشود کی بود؟ مالک اصلی بود دیگه. اون مالک اصلی رو برید.
بس لنفسه من نیست بال نفسه
ای لنفسه رو باید تو توجیهش کنید که با حقیقت معاوضه بسازه دیگه. یا مالکیت ادعایی درست کنید یا توهمی درست کنید. خب بالاخره باید درست بشه. فرض این است با علی نفسه رو یه رقم توجیهش کردین، واقع با علی نفسه با علی مالکی هست و چون با علی مالکی هست ما بله میدونم به علی نفسه که بدون توجیه نمیتوانیست قبول بکنی. سه تا توجیه داشت دیگه. یعنی لنفسه ای که غیر مالک هست، این که نمیشه مال مردم برای خود، این که احدی نمیگه مال مردم برای خودت بفروش، این که هیچ کس نمیگه، همه توجیه کردن مال مردم را آدم چقدر گردن کلوف باشه مال مردم برده بدون ادعا. باز قاسب ادعای مالکیت میکنی، شما میگه بدون ادعای مالکیت هم بفروشی، اون که نمیشه. ها پس برای مالک فروخته بعدن مصداق مالک میشه. من میخوام همینو بگم، بگم مالک دوتا مصداق نداره، یه مصداقی دارد قبل از بیع، اون مالک است. یه مصداقی هم دارد بعد از بیع دوم، جناب فضولی مالک میشه. دوتا مصداق در آن واحد مالک نداره، یه مصداق داره. قبل از آنی که بیع دوم بشود مالک اصلی مالک، بعد از آنی که بیع دوم شد فضولی مالک میشه. بنده میگم قبل از آنی که بیع دوم بشود مالک اصلی همه کار بود و اون که فعل منافی انجام داد این بیع نابود شد و دیگه جایی باقی نمیماند که مالک دوم بخواهد اجازه بدهد. همون موقعی که این مصداق میخواد از بین بره، بیام همراه او از بین میره. چون از بین رفتن این مصداق توأم است با از بین رفتن اصل بیع فضولی. فرض اینه کن نشیخ، اجازه من یه توضیح کمی بدم، کن نشیخ رضوان الله علیه خیال کرده این دو تا مالک در عرض هم هست، یه مالک از نای خودش نفع میکنه، مالک دوم از نای خودش نفع نکرده، زمین باقی. ما میگیم نوبتی به مالک این اجازه نمیرسه، برای این که این بیع دوم مالک فقط مالک اصلی است و وقتی او فعل منافی انجام داد معنیش این است که بیع اول کل عدم. دو تا مالک آقا بالاخره شما مال مردم رو برای خودتون، عجباً مال مردم رو برای خودش انسان فروختی که بالاخره یه توجیهش باید بکنی. نمیشود صاف صاف انسان بگه مال مردم برای خودت بفروش بدون توجیه. اشکال اول قبول کردی، توجیه کردی، قصد نفسی کردی، قاصب بودی، اشتباه کردی، چه کردی؟ یه چیزایی حالا اونو قبول کردی. من میگم اونو که قبول کردی این مال در آن واحد دو مالک نداره که بگیم این فعل منافی از ناحیه مالک اول انجام شد اما از ناحیه مالک دوم زمینه باقی است. نه، یک مالک بیشتر نداشت قبل از عقد اول، مالکش مالک اصلی بود. همراه این که بخواد به دوم انجام بده، همراه اون زمینه رو از بین میبرد. تنها مالک صاحب اختیار مالک اصلی است. تا عقد اول نشده تنها مالک صاحب اختیار مالک اصلیه و این نابود میکند زمینه رو به طور کامل. فسخه دیگه، فعل منافی فسخه. مشتری من چه کار دارم؟ مالک اگر فسخ کرد مشتریم از بین میره. در صورتی که مالک نیاد از نای خودش یه طرف رو نفع کنه، یه طرف در صورتی هست که دومی پا در هوا بمونه، نه نفع بشه. نفع شده کی ما سابق گفتیم؟ ما زنده ایم و شما اینطور میگی. وای اگر نباشیم. عرض ما این است مالک اول ما که گفتیم از طرف اصیل محکم شده، یعنی آیون گفتن از طرف اصیل محکم شده، این مادامی است که فضولی. مالک نیاد نرف کنی، مالک اگر نرف کرد کاسه و کوزه همش به هم میره.
اجازه بعد
آقا روی مبانی این آقایون که روی مبانی این آقایون که اجازه بعد از رد و اشکال نمی کنن داریم بحث می کنیم. بازی آقا بعده ما اجازه بعد از رد و اشکال خیلی خوب شیخ ما داریم بحث می کنیم. شیخ اجازه بعد من جواب شیخ دارم میگم، شما بی خود میگید. پس اشکال و جوابا به یه جا نمیخوره. من مبنای شیخ دارم اشکال به شیخ میکنم. آقا
این فرمایش
شما روی مبنای ما اجازه بعد از رد اشکال نداره.
فرمایش شما رو
هیچی
یاد ممکنه دارستش
کنم. خواه اجازه بده دیگه، این کفایت مذاکرات بیش از این مسئله رو معطلش نشی. عرض من این است که شیخ این اشکالی که می کند به صاحب مقابیس وارد نیست. البته درسته روی مبنای خودش که اجازه بعد از رد رو جائز نمی دونه، بنابراین اشکال اول و اشکال ششم بر صاحب مقابیس وارد است روی مبانی قوم. حالا روی مبنای ما که اجازه بعد از رد و اشکال می کنیم اشکال نمی کنیم، اون یه بحث دیگری است. مالک آمده، منتها مالک دوم آمده. خب زن بقیه هنا امورون اشکالی نداره، هرچی در نقل گفتیم اینجا میگیم. در نقل گفتیم تاریخ، گفتیم عقد تاریخ نداره، هیچ عقدی تاریخ نداره. در نقل این گفتیم، اینجا ما همون میگیم، میگیم عقد مقید به تاریخ انشاءش نیست. بگذرم، حالا اجازه بدید بحث رو اگر بخوام زیاد مباحث کنیم به جایی نمیرسیم. بقیه سوالتون اجازه بدید بعد. دو مالک در هیچ زمانی نیست، مادام که نقل و انتقال نشده.
بسته شده
چیه؟ چی یه مالک داره؟ یه مالک داره
با مالک اجازه نداره که
کشتی
کنه که مشتری
باشه. آقا بین عقد اول و دوم مالک اول نکه، بین عقد دوم اجازه مالک دوم مالکه.
مالک میشه یا نمیشه؟
حالا بعد سوالتون بکنید، شما اشکالات کشف رو میخواد دوباره اینجا تکرار کنید. این اشکال در همه کشف ها هست، هر کشفی لازمش دو مالکه. در اونجا چه میگی؟ هر چیزی در همه کشفا گفتید اینجا هم بگید. یه اشکال تازه اینجا نمیشه. بقیه هونا امورم دقت کنید. البته مرحوم شیخ این اموری که ما میگیم امر اول رو به صورت المسئله ثانیه ذکر کرده. ما تحت عنوان بقیه امور هونا اموران شاخ و برگ همون مسئله قبل. امر اول این است که اگر قائل به صحت این معامله شدیم، ما که قائل نشدیم، فتوای ما بر بطلان شد. در معامله شخصی باطل، در معامله کلی مجاز، منتها اجتماع میکردیم احتیاط استحبابی. از کل اشکال ششم صاحب مقابیس علل مشهور وارده و ما مسئله را از راه اخبار حل کردیم. گفتیم اخبار دلالت داره بر بطلان من با ثم ملک. در به شخصی باز تکرار میکنم، نتیجه بحث هایی که تا کنون کردیم این شد که اخبار وارده فلباب بعد از جمع کردن بینش نتیجهش این شد من با ثم ملک در به شخصی باطل است، ولی در به کلی صحیح است. اگرچه احتیاط این است که در بیع کلی هم من با ثم ملک نکنم. حالا جواز به کلی، در کلی اینا همش در شخصیه، ربطی به کلی نداره، اینا همش مال شخصی. همه این اشکالات مال به شخصی فراموش نشود، مربوط به به کلی نیست، من با اسم و ملک در به شخصی مطرحه. و اما بقیه هنا امورون، امر اول انقلنا به صحت من با اسم و ملک، انقلنا ما که قائل نشد، اما انقلنا. فهل تحتاج الى الاجازت لاحقه ام یکفی العقد السابق و رضا السابق؟ آیا اجازه لاحقه ای لازم است؟ من باع ثم ملک ثم اجاز، لازمه یا نه همون عقد سابقی که فضول کنده و همون رضایت سابقش کافیه؟ قبلا فروختی دیگه. از کلام علامه در تذکره استفاده می شود که ایشون دعوی اجماع بر بطلان کرده، ادعای اجماع بر بطلان کرده، و قدر متیقن کلام علامه اونجاست که اجازه نباشه. قدر متیقن کلام علامه که ادعای اجماع کرده آن است که اجازه نباشه. همونطوری که مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات این چنین فهمیده، مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات از کلام علامه میگه لعل مرادش، لعل میگه لعل مراد علامه که ادعای اجماع بر بطلان میکنه، منظورش اجماع است بر بطلان اونجایی که با ثم ملک ولم یجز، اجازه نباش. خب این ادعای اجماعی از علامه
نباشه.
بله. ولیکن در این حال مسئله مخالف داره با این ادعای اجماع، مخالف هم داره. بعضی ها میگن صحیح است بدون اجازه، بعضی قائلن که یصح بدون اجازه، لا یحتاج الى اجازه. حکی عن ظاهر الدروس و السیمری و الفاضل المقداد، و الفاضل المقداد حکیه از صحت و بدون الحاج الى الاجازه، بدون حاجت به اجازه صحت، گفتن این سه بزرگوار. البته من بالواسطه از جامع الشتات نقل میکنم مسئله رو. شیخ هم در مکاسب دیدید میگه یلوهو از کلام شهید ثانی در هبه مسالک. بله 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 بله، اصلا لایه تا جلال اجازه. بله همون من با سمه ملک سمه اجاز، همین کتاب حال بوده، سمه اجاز نمیخواد. بله اجازه لاحقه نمیخواد، به مجرد این که با سمه ملک تا مالک شد منتقل میشه. و یلوه عن الشهید الثانی فی هبت المسالک، شیخ انصاری در مکاسب اینو میگه، و رجعه فخر الدین فی الایضاح. خب حداقل پنج نفر از این بزرگواران مخالف شدن دیگه، شهید اول در دروس و سیموری و فاضل مقداد و شهید ثانی در هبه مسالک و احتمالاً و مرحوم فخرالدین در ایضاح، اینا مخالفن. یعنی اینا قائل شدن اگر با اسم ملک دیگه همین که مالک شد خود به خود منتقل می شود به ملک مشتری، دیگه احتیاج به اجازه جدید نداره. حالا دلیل طرفین ببینیم چیه. چی؟
که مال
دیگر رو نمیشن
که
حالا توجیهات اونا اشکالات جدا فرض کنی اونا درست کردی.
حالا فرمودن
اینا هم با توجیه فروختن، میگن با این توجیه فروخته شده اجازه لاحقه لازم نی، تصویر صحت معامله گذشته. صحبت این است که با تصویر ساعت معامله اجازه لاحقه جایزه یا نه؟ گفتن جایزه، لازم نیست اجازه، خودت فروختی که اجازه. خب حالا ببینیم ادله ای که برای دو قول می شود آورد چیه. آیا دلیل برای احتیاج به اجازه چیه؟ دلیل برای عدم حاجت. غایت ما یمکن الاستدلال به این اشتراط الاجازه، اون آخرین چیزی که برای اشتراط اجازه میتونیم استدلال کنیم، قاعده سلطنته. الناس مسلطون علی امواله، شما مسلط بر مالت هستی، مالک شدی، تا اجازه ندی نمیشود. الان مالک شدی، فضولی رو میگی، فضولی الان مالک شدی، با اسم مملکت. قاعده الناس مسلطونه شامل فضولی میشود یا نمیشود؟ میشود. همچنین ادله طیب نفس و رضا، لا یحل مال امرئ المسلم الا عن طیب نفسه، این فضولی تازه مالک شده، طیب نفس تا نداشته باشد نمیشود. لا یجوز بیع الزیع الا برضا صاحبها، در اون حدیث ناحیه مقدسه حضرت ولی عهد سلام الله علیه، یا امام حسن عسکری بود، شادم مال حضرت امام زمان سلام الله علیه بود، که نمیشود بدون رضایت صاحبش فروخت، تا ما راضی نباشیم نمیشود. اون وقت که فروخ مالک نبود، رضایت قبلی بی اعتبار، رضایتی بود که مالک نبود، سلطه نداشت، برای خودش فروخ قبل از آنی که مالک بشود، همچین طعم مالکیت زیر دندانش نرفته بود، حالا که طعم مالکیت رو چشیده، حالا اجازه نمیدهد. پس بریم سراغ اینها. نتیجه این شد قاعده الناس مسلطونه و طیب نفس و رضا و امثال زاده. اما رضایت سابق چی؟ طیب نفس سابق چی؟ فقیر و مفید، لانه لم یکن مالکا، لانه لم یکن مالکا، مالک نبوده. خب این از ناحیه قواعد، دقت کنید، این از ناحیه قواعد. اما از ناحیه اخبار چطور؟ میگن اخباری که میگفت لا تبع مالیس اندک، خب قدر متیقنش چیه؟ بله، بی کنه مالک بشه، اجازه نکنه. احادیث لا تبع مالیس اندک قدر متیقنش این است که اجازه نکنه. مرحوم شیخ حملش کرد اولین بار بر این که مال اونجاییست که اجازه نکنه. پس روایات من با اسم ملکم که مال اونجاییست که اجازه نکنه، این هم یه روایت. ایشون مرحوم شیخ میخواد به اون روایت باب نکاح هم بچسبه. خوب دقت کنید ببینیم چه رقم دلالت داره. میگه در باب نکاح آمد راوی سوال کرد که من بدون اذن مولایم بنده بودم، بدون اذن مولایم نکاح کردم، بعد آزاد شدم، فهل علی ان اجدد النکاح، آیا من تجدید نکاح بکنم یا نه؟ راوی گفت من عبد بودم، نکاح بدون اذن مولا کردم، آیا بعدن آزاد شدم، آیا حالا که آزاد شدم تجدید نکاح بکنم یا نه؟ با ثم ملک است، مثل با ثم ملک دیگه. حدیث یک باب 26 خوندیم، من دیگه تکرار نمی کنم. حدیث یک باب 26 از ابواب نکاح عبید و اما، جلد 14 وسائل، جلد 14 وسائل میگه حالا علیه ان اجدد النکاح. امام چی فرمود؟ امام فرمود به این که چون مولای تو شنید و ساکت بود، نکاحت درست، همون درست. چند نه، اگر مولا ساکت نمیشد، راضی نبود، حالا باید اجازه بده. چند نه، اینطوری معنیش، اگر مولا نشنیده بود، سکوتش دلیل بر رضا نبود، حالا باید از نو اجازه بده. ما بگیم از اون باب نکاح باب بیع هم درست میشه. نمیدانم توجه کردید به نحوه استدلال یا نه؟ بله؟ نحوه استدلال این بود که این شخص اول عبد بوده، بدون اذن مولا نکاح کرده، بعد آزاد شده. میگه اجازه بدم یا ندم، چی تجدید نکاح بکنم یا نه؟ این شبیه من با از ثم ملک ثم اجازه، اجازه بدی من تمام کنم وسط حرف. امام میفرماید که نه، تجدید نکاح لازم نیست. چرا؟ چون مولا شنید و ساکت شد و سکوتش دلیل بر رضاست. معنیش این است اگر اونا سکوتشون دلیل بر رضا نبود الان باید اجازه بدهی. پس من با ثم ملک ثم اجاز، اجازه لاحقه لازمه. چون در نکاح اجازه لاحقه لازمه، در بیع هم لازمه. حالا بفهمیم نحوه استدلال چیه. این قایتون
آقا قبلا گفتیم
رضایت جایگزین اجازه نمیشه. بله؟ قبلا صحبتی بود که رضایت تنها کافی نیست، بلکه احتیاج داره که با لفظ اجازه بده. در چیز گفتیم؟ در عبد گفتیم کافیه، به علت اینکه حساب عبد اون ارکان عقد زوج و زوجه هستن. ارکان عقد زوج و زوجه هستن، اونجا خصوصیت داره. خب تا به اینجا دلیل کدام طرف بود؟ دلیل شرطیت اجازه. اما دلیل مخالف هم ببینیم، این بحث رو جمعش کنیم. حالا اجازه بدید بذارید من اون طرف هم عرض کنم.
این شکل است اگر کفایت میکرد مهر برای صحت وی،
افت هم کافی. فرق نمی کنه. چرا کفایت نمی کنه؟ خیلی خوب، یعنی اجازه میخواد، یعنی ذهن راوی که گفت من میخواد تجدید نکاح کنم، امام ذهن راوی رو امضا کرد. بله ذهن راوی رو امام امضا کرد. اما دلیل مخالف، یعنی دلیل کسانی که میگن هیچ اجازه نمیخواد، به مجرد این که با ثم ملک مالک که شد کار تمامه. بگیم آقا دلیلمون این است که اسناد این معامله به فضولی تمام بود. با علی نفسی اسناد تمام بود، بنابراین اوفو به لقود میاد. عقدش بود با علی نفسی، چون فضولی با علی نفسی اسناد تمام بود، اوفو به لقود میاد. منتها تا مالک نشود نمیتواند اقباز کنه، وقتی که مالک شد اقباز باید بکنه. اوفو به لقود شاملش میشد با حال نفسی، بنابراین مستا اوفو به لقود بود. خب قبض اقباز کو، هنوز نخریدم، وقتی خریدم فورا باید اقباز هم بکنم، اجازه جدیدم لازم نمیاد. توجه فرمید. بنابراین چون اسناد عقد رو ما قبول کردیم، ما نمیتوانیم بیاییم و این حرف ها رو بزنیم. اون نمیدونم مسئله یه چیز میگفتید سلطه امثال زالک، مال اونجاییست که اسناد نداشته باشه. شما الناس مسلطون علی اموالهم، خودت بی کردی، خودت گفتی میفروشم میخرم میدم، خودت بانیان بر این کار این اقدام کردی، و چون بانیان بر این کار اقدام کردی عفو بالعقود شاملت میشه. هر موقعی که قادر شدی بر این که تحویل بدی، یا الله بسم الله تحویل بده. حالا بذارید من تمامش کنم، این حالا هنوز اشکال داره، صاف نیست هنوز مطلب، اجازه بدید صاف نیست. و اما اون روایات لا تبع مالش اندک، روایات لا تبع ما لیس اندک، اون که هم کردن بر کراهت و زیاد. اگر بطلان گفتی و حرمت، همه جا حرام، ولو بعد الاجازه، همه جا ولو بعد الاجازه، این قلت بالبطلان والحرمه، و هذه روایات تدل على البطلان ولو بعد الاجازه. اگر هم قلنا بالکراهه که چی؟ پس این روایات استدلال بهش نکنید، این روایت اگر دلالت بکنه بعد الاجازه هم باطله. اطلاق داره، روایات اطلاق داره. پس روایاتو به میدان نیارید که به ضرر هممونه، اگر دلالت بر بطلان داشته باشه. اما اگر نداره کراهت که اشکالی نداره. پس روایات من با اسم ملک بره کنار. و اما این روایت یک باب 26 حسن ابن زیتائی، روایت عبد، این روایت اصلا ربطی به رسم ما نداره. چرا؟ به علت این که امام میخواد یه کاری بکنه که عقدش از اول تمام باشه و کامل باشه، نمیخواد از بعد از آزاد شدن کامل بشه، میخواد یه کاری کنه که این نکاحش از اول سر بگیره. خوب دقت کنید، امام مایل است یه کاری کنه که این نکاح از اول سر گرفته باشه، نه این است بعد از 6 سال و 10 سال دوست و بچه هم آورده، حالا اعتقوه یا یه سال یا یه ماه، هر چی من نمیدونم، بعد از یه مدتی که حالا آزاد شده از حالا یا مال اجازه یا بدون اجازه درست بشه. امام میخواد یه کاری کنه از ریشه کار این حسد ابن زیاد درست بشه. و توجه کردی؟ این ربطی به ما نداره. ولذا خودش میگه اجدد النکاح، معنیش این است هر کاری کردیم باطل. این روایت عرضم رو دقت کنید، علا خلاف المطلوب عدله. روایت یک باب 26 علا خلاف المطلوب عدل، چون میگه اجدد و نکاح، معنیش این است که اون نکاح باطل، از نوع ایجاب قبول هر دو رو بخانیم. اگر اون نکاح کافی بود و یک اجازه ای میخواست ملحق بشه، اجدد و نکاح نمیگفت. اجدد ظاهرش این از صیغه از نو بخونه، هم ایجابش از نو هم قبولش از نو، هر دو از نو. این که دلیل بر نفی شماست. پس این روایت اولا امام میخواهد از ریشه کار رو درست کنین. اولا یعنی بگه سکوت اونها دلیل بر رضا بود، پس فکر راحت باشیم.
اگر نداشت
این چی؟ میخواد امام یه کاری بکنه که از ریشه درست بشه از طریق سکوت. حاضر اولا. ثانیاً این روایت بلا خلاف المطلوب عدله، چون میگه اجدد و نکاح، معنیش اینه رضایت کافی نیست، اجازه کافی نیست، از نو باید ایجاب بخوانن و از نو باید قبول بخوانن به میمنی و مبارکی، از نو دوباره عقد رو بخونن بعد از آنی که چند تا بچه آورده. توجه دارید؟ به میمنت مبارکی بخون. این نه، پس این روایت هم دلالت نداره. حالا ما بر سر دلایل هستیم، اجازه بدید تصمیم رو بگیریم، این بحث تمام کنیم. حالا چه کنیم؟ بگیم اجازه میخواد یا اجازه نمیخواد؟ واقعش اگر ما باشیم میگیم اجازه نمیخواد. چرا؟ به علت این که شما به ای کردی دیگه، با رضایت و تیب نفسی میدانستی مالکم میشی، بعدن میدانستی میخری، با علم به این که بعدن مالک میشی از حالا رضایت دادی، از حالا چیز کردی، صیغه خوندی، صغیر که نبودی، رفتی معامله کردی و قولم دادی، گفتی تا دو سه روزی میخرم تحویل میدم. اگر واقعا کسی این معامله رو صحیح بدانه، اجازه بده چی میخواد؟ الناس مسلطون علی اموال این فلان بساط، این جای استثاب هم نیست که شیخ چسبیده است به استثاب، که مخصص استثاب مالی شکه، ما شک نداریم، لعنت به شیطان میکنیم، شک نمیکنیم.
این اجازه قبلی میشه اون وقت،
اجازه قبلی داده. اگر شما این معامله رو صحیح بدانید، واقعا اجازه قبلی هم مثال هاستی به نفس. اللهم الا یقال، به این که از ادله طیب نفس، طیب نفس در حال ملکیت فهمیدیم، طیب نفس در حال ملکیت فهمیدیم، اللهم الا اینو بگیم. اگر این بگیم، بعد اون وقت احتیاط این میشه اجازه بدن. فلاحوت الاجازه. ولیکن مهم این است که ما اصل این معامله رو باطل میدانیم، اصلش رو باطل میدانیم. یه مطلبی است مطالعه کنید برای فردا. بعضی از آقایون سوال کردن، من می‌خواستم امروز بحثش کنم، وقت دیگه تمام شد ظاهرا. در این روایاتی که داشتیم اشاره به بیع اینه شده بود. بیع اینه چه بوده حقیقتش در اون زمان؟ ببینید تفسیری هم پیدا می‌کنید از مفسرینی در این باره و چه بوده. حالا ما یه بحث و فصلی در زمینه بیع اینه کردیم، انشاءالله به عنوان الامثانی فردا خدمتتون عرض خواهم کرد.